سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله ذنبه. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت کبرای خاتم الانبیا و مصیبت سبت اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام و مصیبت مولانا الرؤوف آقا علی ابن موسی الرضا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و حال خوشی در این محفل نورانی نصیب و روزی ما بگرداند. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران خاتم الانبیا و سبط اکبرش امام حسن مجتبی و فرزند دلبندش آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام و از گریه کنان بر این مصائب این ذوات مقدسه ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت ناچیز یک سفر مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید تا تمام مریضها از دوستان اهل بیت علل خصوص اخوی معظم امشب به دست مبارک امام رضا شفای عاجل و کامل کرامت فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنیم. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، بحث جایگاه مجالس حسینی و شرایطی که برای برگزاری این مجالس است و آثار و برکات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی که بر این مجالس مترتب است، نکاتی را و مطالبی را عرض کردیم. یکی از مهمترین برکات این مجالس این است که مردم با اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم اجمعین که همان امامان معصومند و کسانی هستند که خدا با هدف هدایت خلق امامت را برای آنها جعل کرده و فرموده و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، در این مجالس با چنین ذوات مقدسه ای آشنا می شوند، با آنها انس می گیرند، ارتباط قلبی برقرار می کنند، تکالیفی را که این ذوات مقدسه برای مردم بیان کرده اند اون تکالیف را شناخته عمل می کنند و نتیجه اش می شود نزول برکات ارضی و سماوی بر آنها. همچنان که خدا در قرآن می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم شهرها و دهات ایمان بیاورند به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا و بر اساس اون ایمان عمل کنن و تقوای الهی را رعایت کنن، ما برکات آسمانی و زمینی را درهایش را بروی اونها می گشاییم. این صریح وعده خدا در قرآن است، یعنی که نه خدا می خواد بفرماید این گونه نیست که ایمان و تقوا، بندگی و عبادت و اطاعت فقط به درد آخرت شما بخورد، نه، دنیای شما را هم آباد می کند. مهم اینه که درست بفهمی و درست عمل کنی. ما گاهی نادرست می فهمیم و نادرست هم عمل می کنیم، لذا اون نتیجه‌ای که باید بگیریم نمیگیریم. بر همین اساس است که در خیلی از آیات و روایات رو مسئله علم و دانش و معرفت تأکید فراوانی شده که یه شب یه حدیث رو از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم براتون خوندم و آثار و برکات علم و دانش و معرفت و آشنایی با حدود خدا و ولی خدا و خود خدا رو براتون بیان کرده. بنابراین ما سعیمون باید بر این باشد که در این مجالس از اون ثقل علمیش استفاده کنیم و بهره ببریم و حتی شبهاتمون رو پاسخش را در این مجالس دریافت کنیم، که خیلی ها گاهی به من اظهار می کنن ما بدون این که به تو گفته باشیم تو شبهه ما را در مجلس پاسخ می دی. یعنی می گفت همون لحظه به ذهن من شبهه خلجان می کند. خب من که علم غیب ندارم، این کار خداست که به ذهن من می اندازد تا شبهه به ذهن شما خطور می کند که پاسخش را بر اساس آیات و روایات بگوییم. به قولی که از علما و مراجع می فرمود این مجالس یک برکاتی دارد که این برکات تو تعلیف نیست. عالم وقتی که می نشیند مثلا فکر می کند، مطالعه می کند، تحقیق می کند، بعد یک تألیفی را انجام می دهد، گاهی چند جلد، خب اون بر اساس همون تحقیقات و مطالعات و اندوخته های علمیش یک کتابی را تدوین می کند. اما این مجالس گاهی شما مطالعه می کنی، تحقیق می کنی، ولی وقتی بالای منبر می نشینی اون نفوسی که در اون مجلس هستن گاهی یک نفوس پاکی در اون مجالس هست، یک جوان تشنه عاشق امام زمان در حال تحقیق نسبت به دینش میخواد پاسخ سؤالشو دریافت کنه. خدا به خاطر او به من یک نگاهی میکند، مطلب را در ذهن من میاندازد و بر زبان من جاری میکند. این برکت تو تألیف نیست، چون من هنگام تألیف نفسی کنارم نیست، انسان تشنهی تشنه اون تألیف من نیست. پس قدر این مجالس را بدانید. و حتی گاهی دیده شده و شنیده شده که امام عصر سلام الله علیه در این مجالس شرکت می کنن. مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها در این مجالس حاضر می شوند. مردم کرارن اتفاق افتاده، معجزاتی کراماتی از اهل بیت در این مجالس دیدن. اینه که ما باید با یک دید دیگری به این مجالس نگاه کنیم، با یک قداستی. لذا میگم از در مجلس وارد میشی تلفنتو خاموش کن. فرض کن اصلا این تلفن خلق نشده، نیومده تو بازار. قدیم شما چی شکلی مجلس میرفتی؟ ششدانگ حواست به سخن گوینده بود، به روزه روزخان بود، خیلی هم حال میکردی، خیلی هم استفاده میکردی. خیلی ها منبرهای عاشق جعفر شوشتری رو همه رو پا منبر نوشتن، الان کتاب شده، از بای بسم الله تا تای تمت منبر عاشق جعفر شوشتری رو با تمام روزه هایش و تمام نکاتش و آیاتش و روایاتش و توضیحاتشون نوشته. اینا چه مردانی بودن، چه انسان های تشنهی بودن. من در اصفهان یک کسی رو درک کردم که منبر یک منبری رو از اول تا آخر حفظ میکرد، بعد منبر میرفت مثل او. جای خندش مردم رو میخندون، جای گریهش مردم رو میگردون. سوادی هم نداشت. میگفتم تو چی شکلی از اول منبر تا آخر منبر رو حفظ کردی؟ میگفت من عاشق این منبری بودم، اونقدر ششدانگ حواسم جمع به گفتار او بود که همچون که این میخون منم حفظ میکردم. این تون صدای او منبر میرفت. علما طلبه ها میشستن و گفتن یه منبر مثلا فلانی رو برو، منبر روز مثلا اربعین که خطبه امام سجاد را در مسجد اموی خونده، با همون خطبه، با همون بسم الله، با همون ورود و خروج. و باید عاشق بشی، باید دلباخته اهل بیت بشی، باید بفهمی این مجالس چه خبره، چه قوغایی است. معنا نداره تو تلفن همراهت توی این مجالس باز باشه، زنگ بزنه، گوشی رو باز کنی، جواب بدی، پاشی از مجلس بری بیرون. چه معنایی داره؟ بارها ما این تذکر رو دیدیم، هیچ فایده ایم نکرده. باز میبینیم قصه همچنان داره تکرار میشه. این مال اینه که ما نمیخوایم دیگه، نمیخوایم به کمال برسیم. ما اصلا ایمان نداریم به فرمایشات اهل بیت که امام رضا سلام الله علیه میفرماد من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. اصلا قیامت رو نمیفهمیم که در قیامت چه بیچارگی، چه بدبختی هست. ظلمت قیامت، آتش قیامت، تنهایی قیامت. پیغمبر فرمود همه عریان محشور میشوند و سر از قبر در میآورند. که حضرت زهرا وقتی این سخن را از پیغمبر اکرم شنیدن زار زار گریه کردن، فرمودن فاطمه جان غصه نخور، تو و شیعانت پوشیده سر از قبر در میآوری. ولی دیگه شیعه باید باشی. ایمان به حضرت زهرا و شوهر حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا و کلماتشون باید داشته باشی، نه اینکه یک ایمان لفظی، یک شیعه پوسته‌ای که هیچ هسته و مغزی ندارد. شما تا به حال شده برید بازار یک کیلو پسته بخرید، کیلو مثلا 200 تومان، بعد فقط پوسته باشد، مغز نداشته باشد، پول میدی؟ خدا هم خریدار ما نخواهد بود اگر ما یه پوسته ای از شیعه رو بیاریم عرضه کنیم به درگاه خدا، مغز نداشته باشه وجودمون و تشیعمون و محبتمون و انتظارمون و عشقمون. حتی گاهی وقتی که ریشه یابی میکنی میبینی گریه هاش هم برای امام حسین و برای امام زمان نیست، برای خودش داره گریه میکنه، مقروزه داره گریه میکنه، مریض داره میخواد شفای مریضش رو بگیره گریه میکنه. و الا واقعا در مصیبت اهل بیت عشق نمیریزه، واقعا در فراق امام زمان نمیسوزد. اینا حساب کتاب داره. ما برای اینکه گای خودمون رو راحت کنیم میگیم نه دیگه انشاءالله قبول میکنم. اهلا و سهلا، اگر قبول میکنم برو. چرا این خبرانی زو خبرهایی که زمان سلمان و ابیذر و مقداد و میثم تمار و عمار اینا به علم بلایا رسیدن، به علم منایا رسیدن. سلمان در نظام طبیعت تصرف میکرد، با حیوانات حرف میزد، با اونها فرمان میداد، فرمانش را اجرا میکردن. چرا این خبران نیست تو عصر ما؟ حتی در عصور متأخره این خبرها بود. مرحوم آیت الله کوهستانی استاد پدر ما، خدای هر دو را رحمت کند، چون یک عالم با کمالی بود که وقتی رفته بود نجف درس خونده بود، به همسرش گفته بود وقتی میخواستن برگردن ایران، گفته بود بیا من برای طلبه ها پدری میکنم، تو هم مادری کن. تو خونه خودش چند تا حجره درست کرده بود که ابوی ما از اولین طلبه هایی بودن که در خانه ایشان به عنوان مثلا مدرسه در خانه ایشان ساکن میشه و پیش ایشان درس میخواند. ایشان مجتهد بوده، اهلیت درس خارج گفتن داشته، اما برای اینکه طلبه رو از صفر تربیت کنه، هم عقایدشان را، هم اخلاقشان را، هم تقوایشان را، از ادبیات عرب کلاس اول شروع میکنه تا پایه نهم و بعدم درس خارج. هر روز همسرش برای اینا غذا درست میکرده، لباسای اینا رو میشسته، روزی 10 تا درس میگفته. شما حساب کن، آدم 1 ساعت حرف میزنه، بعد 1 ساعت میبینه دیگه جون نداره. 1 ساعت حرف زدن با نیرو، با توان، با فکر حرف درست زدن معادل با یه از صبح تا شب کار سنگین کردن. اینقدر رو اعصاب و مغز و معده و دستگاه گوارش آدم فشار میاد. شما این مرد چقدر نیتش پاک بوده که روزی 10 تا درس رایگان تازه خدماتم میداده. خب خدا بی آدم ها نظر میکنه. من در یک سفری از مشهد میرفتم تهران، تو قطار بودم، صحبت از مسائل معنوی شد و کرامات بعضی از اولیاء خدا شد و یکی دو قصه از شیخ صدوق گفتم که مثلا 900 سال پیش بدن شیخ صدوق تر و تازه آشکار شد. 900 سال این بدن زیر خاک خوابیده بود. یه خرابی آشکار می شود در شهر ری کنار قبر ایشان، روزنه باز می شود. پدر آیت الله العظمای مرعشی نجفی می فهمد من اونجا بودم، وارد قبر شدم، دیدم حتی کفنش تازه است. کفن دیگه ربطی بی بدن نداره، اما چون این کفن روی این بدن است، خدا این کفن را هم به احترام کرده. ایشون می فهمد رفتم تو قبر، دست ایشون رو گرفتم، بعد 900 سال زیر خاک خوابیدن دستش را بوسیدم، نگاه کردم دیدم ناخوناشو همه رو گرفته، یک ناخونش مونده. فهمیدم روز پنجشنبه از دنیا رفته، که اینقدر مقید بوده به مستحبات عمل کنه، مستحب به روز پنجشنبه همه ناخوناتو بگیری، یک شو بذاری به روز جمعه. تابعین اینا اینجوری عمل میکردن که بعد خاک جرأت پیدا نمیکنه بدن اونها را بپوساند. تا این قصه رو من گفتم، یک مرتبه در اومد گفت، وقتا میگفتیم پاسبان دیگه، الان میگن نیروی انتظامی. یک ای پاسبان ها تو قطار بود، اهل همون منطقه مازندران بود، گفت که آره در کوهستان ما یه عالمی بود، به من گفتن این کمالاتی داره، مقاماتی داره. ما هم جوان بودیم، کلمون بو قرمه میداد، یه چند تا ورق قمار گذاشتم تو جیبم و وارد بر ایشان شدم. تا وارد شدم یک نگاهی به من کرد، فرمود جوان شیطان را از خودت دور کن، بعد داخل شو. خیلی شرمنده شدم، آمدم تمامی ورقای قمار رو ریختم دور، وارد شدم. تا دو مرتبه وارد شدم یک نگاهی به من کرد، فرمود هنوز یک برگ ته جیبت مونده، اون رو هم بیرون بینداز، بعد داخل شو. آمدم یه دونه ته جیبم مونده. چرا خدا به اینا نگاه میکند؟ و این حکایات آیه دارد در قرآن. میدونی کدوم آیه؟ اگه گفتی جایزه داری. کدوم آیه این حکایات را تأیید می کند که اگر کسی رعایت حدود خدا را بکند، خدا خودش به اونها چیز می آموزد؟ خودش. خب این یه بعد قضیه رو میگه، اما میخوام صریح این معنا را بیان کند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، و من یتق الله یجعل له مخرجا، باز با اشاره به این مطلب دلالت داره، میخوام به صراحت دلالت داشته باشه. آیشم تو بعضی از منابر خوندم براتون، حالا شما بودید نبودید یادتون هست، این که میگم بنویسید مال اینه، نبنویسید بعدم یادتون میره، نهایتش خیلی شق القمر کنی یه هفته یادتون باشه، بعد یه هفته یادتون میره. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا پیشه کنید، معلمتون خود خدا میشه. خیلی عجیبه. البته خدا بدون واسطه به کسی چیزی نمیدهد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما و به بقایهی بقیت دنیا. اگر خدا میخواد علم در سینه کسی بریزد، توسط ولیش و امام هر زمانی میریزد. سلمان از دست امیر المؤمنین علم بلایا و منایا را دریافت کرد. حجر همینطور، میثم تمار همینطور، جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب امام باقر بود، از دست امام باقر علم را دریافت کرد. حضرت 70,000 سر به او آموختن و فرمودن به کسی حق نداری بگی، اگر بگی گرفتار لعنت خدا میشی. گفت این اسرار بر سینه من سنگینی میکند، چه کنم؟
خود به کسی نگو. اگه خیلی سنگینی کرد برو تو بیابون یه چاله بکن سرتو بکن تو چاله، بگو حدثنی محمد ابن علی الباقر به کذا و کذا، به چاه بگو، همان طوری که امیر المؤمنین میرفت قصه هاشو به چاه میگفت. میفرمود انها هنا لعلما جما، یک علومی در سینه من روی همان باشته شده، ای کاش یک حمله ای می یافتم که این اسرار را به او می گفتم. با اینکه سلمان بود، ابیذر بود، مقداد بود، عمار بود، میثم تمار بود، اما باز اینا تحمل اون علوم امیر المؤمنین رو هم نداشت. کمیل آمد محضر امیر المؤمنین، حضرت همین جمله رو فرمودن، گفت اولست تو صاحب سرک؟ آقا مگه من صاحب سر شما نیستم؟ شما یه اسراری رو به من آموختید، خب یالا به من بگید دیگه. فرمود بله، ولی آنچه که از من علی به تو رسیده مثل دریا، دیدی وقتی طوفانی میشه این موجا که بلند میشه یه بادی میاد، یک نمی، یک مثلا پودری کنار ساحلی سدی رو بدن نرم میاد میشینه. فرمود از اون علم من که به صورت دریاست یک همچه پودری به توی کمیل رسید، تو هنوز او صاحب سری نیستی که من بخوام همه علوم و همه اسرار رو به تو بگم. پس یه همچه خبرایی هست، ببین هم آیه داره، هم حکایت داره، هم واقعیت خارجی داره، پس یه خبراییست. اینا همه توی مجالس پیدا میشه، نفوسی که تربیت میشن. همین آیت الله کوهستانی مگه کجا تربیت شده؟ پا همین درسا، تو همین کلاسا، تو همین مجالس، پای صحبت علما، اونایی که خود هم اهل علم بودن، هم اهل عمل بودن، هم اهل یقین بودن، هم اهل اخلاص بودن. باید از اهل بیت گدایی کرد. به قولی که از بستگان میگو، من یکی از علمای اهل کمال رو دیدم مقابل ذریح امام رضا پیش رو ایستاده بود، مثل این گداها، گردنشو کج کرده بود، دستشم دراز کرده بود، هی میگو آقا بده در راه خدا، بده در راه خدا. تا حالا شده اینجوری بری یک کمالی را، یک معنویتی را، یک علمی را از امام رضا طلب کنی؟ زیاد رفتیم قرضمون رو از امام رضا گرفتیم و ادا کردیم، شفای مریضمون رو گرفتیم، بی خونه بودیم خونه دار شدیم، زن نداشتیم زن دار شدیم، ازدواج کرده بودیم بچه دار نمی شدیم، از امام رضا خواستیم بهمون بچه عطا کرده. اما شده بریم از امام رضا یک معنویتی را، یک مقام یقینی را، یک اخلاصی را، یک نفوذ کلامی را که اقلا من حرفم رو بچه‌م اثر کنه، بتونم بچه‌مو تربیت کنم، حرفمو بخره. اینا یه چیزاییست که باید از امام رضا خواست، که خود پیغمبر فرمود ستطفن و بضعت منی به خراسان ما زارها مکروب الا نفس الله کربته، پاره مرا، نه پاره تن مرا، پاره مرا در خراسان به زودی دفن میکنن، هر کس به زیارت او برود مهموم و مغموم و گرفتار باشد، خدا گرفتاری او را برطرف میکنه. این وعده خاتم الانبیاست. و هر مذنب و گناهکاری که به زیارت او برود، خدا گناه او را می بخشد و می آمرزد. روایات عجیب و غریبی راجع به زیارت امام رضا داریم، یکی دو سه تاشو بخونم که قدر امام رضا رو ما مشهدی ها بیشتر بدونیم، و اونایی که می کوبن از اون سر دنیا میان مشهد، این چند روز و چند ساعتی را که کنار قبر امام رضان، اینو فرصت طلایی در عمرشان بدانن و از این فرصت استفاده کنن. خود امام رضا می فرماید منظارنی علا بعد داری و مزاری اتیته یوم القیامه فی ثلاثت مواطن، اگر کسی در غربت به زیارت من بیاد، منم فردای قیامت سه جا به دیدنش میام. حتی اخلصه من احوالها، میام که از سختی ها و مشکلات و وحشت های اون سه موقف نجاتش بدم. یک، اذا تطایرت الكتب یمینا و شمالا، وقتی که نامه های اعمال رو بین بندگان و خدا تقسیم میکنن، نامه یه عده رو به دست راستشون میدن، نامه یه عده رو به دست چپشون میدن. اگر از اصحاب یمین باشی، شیعه مخلص امیر المؤمنین باشی، منتظر حجت ابن الحسن باشی، خوش عقیده و خوش عمل باشی، نامه عمل تو به دست راستت میدن. اما اگر کچفک باشی، قائل باشی که آدم بره تو حرم امام رضا مبتلا میشه، آدم بره تو مجلس امام حسین ویروس کذایی میگیره، اگر اعتقادت خراب باشد نامه عمل تو به دست چپت میده. امام رضا میفرماید اگر کسی خوش عقیده باشد و به زیارت من بیاد، من فردا قیامت اشاره میکنم خدا زائر منه، نادیده بگی، نامه عملشو به دست راستش بدی. دو، عند الصراط، وقتی مردم میخوان از روی صراط عبور کنن که پلیس روی جهنم کشیده شده، 30,000 سال طول این پله. فرمود از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر، به قول او بنده خدا از صابونم لیسته. حالا بیا برو. حضرت فرمودن من میام سفارش میکنم خدا این زائر قبر منه، که داره مؤمن از روی این صراط با این طول کلبرق الخاطف، برق خاطف اینه چراغ که روشن میشود و خاموش میشود، در یک همچه فاصله زمانی یک همچه مسیری را میپیماید و وارد بهش میشود. سه، عند المیزان، وقتی که نامه عملتو میذارن تو کفه ترازوی سنجش، میخوان بسنجن نمازات قبول هست یا نیست، کربلاهایی که رفتی برای خدا رفتی یا برای هوا رفتی، مجالسی که گرفتی برای خدا گرفتی یا برای اینکه بگن حاجی فلانم چه مجلسایی میگرفت. اخلاص همه جا باید باشه. فکر نکنی حالا مثلا برای امام حسین داری کار میکنی یا خرج میکنی اخلاص نباشه مشکلت حله، ابدا، یک فکر باطله، هیچ ریشه ای هم نداره. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اصلا امر نشدن، دستور داده نشدن به غیر این که با دین خالص بیان در خونه خدا. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. متن قرآن، کسی که طالب لقاء پروردگار است، طالب رحمت خداونده است، باید با عمل صالح خالص انجام شده برای خدا به درگاه خدا بیاید تا خدا عمل او را قبول کند. مگر زیارت امام حسین، اشکی بر مصابه امام حسین عبادت نیست؟ جزء عبادات دیگه، باید اخلاص داشته باشی. در روایت دیگری خود امام رضا سلام الله علیه می فرماید والله ما منا الا مقتول او شهید، هیچ کدوم از ما اهل بیت نیستیم الا اینکه یا ما را میکشند یا شهیدمان میکنند، که ظاهرش اینه شهید میشود مثل اون بلایی که بر سر سید الشهدا آوردن، مقتول ظهورش در همین کشتن امام با سم است. بعد یه نفر سوال کرد یا ابن رسول الله فمن یقتلک، شما را چه کسی میکشد؟ فرمود شر خلق الله فی زمانی یقتلونی، بدترین خلق خدا در زمان من مرا میکشد، یعنی مأمون، و مرا با سم میکشد، یعنی از معجزات امام رضاست که از آینده خودش خبر داده. بعد فرمود ثم یدفننی فی دار مضیعه و بلاد غربه، مرا در دور از زن و بچه، دور از مدینه جدم، رسول خدا در شهر توس دفن می کند. الا فمن زارنی فی غربتی، آگاه باشی شیعان من، زن و مرد، پیر و جوان، هر کس در غربت به زیارت من بیاید، کتب الله عز و جل له اجر 100,000 شهید، خدا پاداش 100,000 شهید در نامه عمل او می نویسد. عجیب نیست؟
شهیدی که می رود از عزیزترین نعمتی که خدا به او داده از جانش می گذرد و مدولین قطره خون او که به زمین می چکد خدا همه گناهان او را می بخشد الا حق الناس.
تو اگر به زیارت امام رضا با معرفت با اخلاص با یقین به مقامات امام رضا بری خدا اجر 100,000 شهید تو نامه عملت می نویسد و 100,000 صدیق. خدا پاداشه 100,000 صدیق در نامه عملت می نویسد. اینا رو ابن قولوی در کتاب شریف کامل الزیارات با سند معتبر نقل کرده، شک نکنی ها. خدا از جیب من و تو هم نمیخواد بده که تو بگی چرا اینقدر
تو چه به من چه.
خدا میخواد بده، من بخل میورزم تو بخل میورزی. خدا میخواد بده، امام رضا رو قبول داره، خیلی هم احترامش میکنه، به کی مربوطه که خدا چرا اینقدر داره ثواب میده به یه ظاهر امام رضا؟ نه امام رضا شناختی، نه ارزش زیارت امام رضا رو فهمیدی. رضا قبول نمی کنی، شک می کنی. صدیق کیه؟ یوسف ایها الصدیق تو قرآن میگه خدا. و امه صدیقه، مادر عیسی مریم، خدا میگه صدیقه تو قرآن. خدا پاداش 100,000 صدیق تو نامه عملت می نویسه اگه درست بری به زیارت امام رضا. اعتقادت این نباشه که اگر بری به زیارت امام رضا مبتلا میشی،
که به یکی از این خدام یکی از رفقا اعتراض کرد و گفت اگه امام رضا میتونست بلا رو از خودش دفع میکرد. ببینید بینی و بین الله اعتقاد یه خادم چیه.
نمیگه امام رضا تسلیم تقدیرات خداست و الله برای امام رضا کاری نداره از بین بردن اثر سم. مگه برای پیغمبر اکرم در بازگشت از جنگ خیبر اون زن یهودیه اون ران گوسفند مسموم رو جلو پیغمبر نگذاشت؟ مگه پیغمبر از گوشه این ران مسموم تیکه های گوشت رو بر نداشت، دور ظرف نریخ، بعد رو کرد به اصحاب فرمود کلو بسم الله، بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. همه اصحاب خوردن، خود پیغمبر خوردن، هیچ چیزی هم نشد.
ولی خدا اگر اراده کند اثر سم را، اثر ویروس را نابود میکند، از بین میبرد. اما گاهی ولی خدا تسلیم تقدیرات خداست. شما فهم میکنی امام حسین نمیتونست در گودی قتلگاه اثر شمشیر شمر و سنان را دفع کند؟ چرا؟ چرا نکرد؟ الهی رضن به قضائک تسلیم لامریک لا معبود سواک.
حتی خدا روز عاشورا وقتی امام حسین تنها شد یک صحیفه از آسمان نازل کرد، یا حسین نحن ما حتمنا علیک الموت، ما بر تو واجب نگردیم حتما بمیری، اگر اراده کنی ما این دشمن 30,000 لشکر رو از تو دفع میکنی.
حضرت عرض داشتن خدایا بعد از قتل این احبه، علی اکبر، قمر بنی هاشم، قاسم ابن الحسن، هر و بریر و زهیر و حبیب و اون و جعفر، من دیگه امیدی به زندگانی این دنیا ندارم.
اگر کشته شدن من باعث احیاء دین تو می شود، من دوست دارم در راه تو کشته شوم، زنده شوم، کشته شوم، 70,000 بار این قصه تکرار شود. اگر کشته شدن من باعث احیاء دین تو می شود، قطامت آری چه هدایت ها، چه سعادت ها. هر سال در این مجالس تو، در مسیر زیارت تو یا حسین رخ می دهد. اینجا بود که خدا هم راضی شد. یا حسین اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا.
قصه اینه، تو نمیفهمی.
بعد میگه چرا امام رضا از خودش دفع نکرد؟
با اعتقاد باید بری. فرمود و اجر 100,000 حاجی و عمر گذار خدا در نامه عملش می نویسد. نه 100,000 حج، نه صد هزار عمر، صد هزار حاجی که با اعتقاد، با یقین، با معرفت، با عمل صالح رفته زیارت خانه خدا. و اجر صد هزار مجاهد فی سبیل الله خدا در نامه عمل ظاهر امام رضا می نویسد. و خوش رفی زمرتنا، فردای قیامت در زمره ما اهل بیت محشور خواهد شد. و جعل فی الدرجات العلا من الجنه رفیقنا، به نظر من بالاترین ثواب برای زیارت امام رضا اینه، در اون درجات عالیه بهش رفیق ما قرار داده می شود. اینا اجر زیارت امام رضا است، ولی تو بهش رفتن هم خیلی سخت نیست، اما تو بهش همسایه امیرالمؤمنین بودن، در کنار امام حسین زندگی کردن، این مهمه. و ظاهر امام رضا به یک همچه مقامی میرسد. اینا رو باید بفهمی شب شهادت امام رضا، و الا اگه اینا رو من نفهمم چه قله کمالی رو میخوام فتح کنم؟ حالا میفهمی این سخن امام هادی یعنی چی که حضرت میفرماید من کانت له الى الله حاجتن، اگر کسی حاجتی داره، مشکلی داره، فلیزر قبر جدی الرضا علیه السلام به طوس، بره قبر جد من علی ابن موسی را در طوس زیارت کند. و هو علا قسلن، غسل زیارت هم کرده باشد. البته با غسل زیارت امام رضا نمیشه نماز خون، به لحاظ این که روایتش از یک اعتبار بالایی برخوردار نیست که فقیه بتونه بر اساسش فتوا بده، احتیاطاً باید وضو هم بگیری. وَلْيُصَلِّ عِنْدَ رَأْسَهُ رَكْعَتَيْنِ، دو رکعت نماز زیارت بعد از زیارت بالا سر امام رضا بخواند. وَلْيَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَاجَتَهُ فِي قُنُوتِ، حاجتش را در قنوت نماز زیارتش از خدا بخواهد. فإنه يستجيب له ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، خدا حاجتش را هر چه باشد روا می کند، به شرط این که اون چرا که از خدا می خواهد گناهی نباشد یا قطع رحمی نباشد. با عمو دعوات شده، حالا می خواهی بری بالا سر امام رضا نفرینش هم بکنی، خدا قبول نمی، یا میخوای یک سفری بری که تو اون سفر کلی میخوای معصیت کنی، آی امام رضا این سفر ما رو ردیف کن بریم یه صفایی بکنیم، قبول نمیشه. حاجتت باید مشروع بشه، حاجتت باید قطع رحم نباشه. بعد امام هادی فرمود ان موضع قبره لبقعه من الجنه لا يزورها مؤمن الا اعتقه الله تعالى من النار، محل دفن جدم علی ابن موسی یک قطعه از بهشت، باقی از باغهای بهشت است. هر مؤمنی به زیارت او برود، خدا او را از آتش جهنم خلاصش می کند و در دارالقرار که بهشت است ساکنش می کند. امشب از امام رضا بخوایم آقای نگاهی به ما بکن، پناهی جز شما نداری. این عبارت دعای کمیل رو باید خطاب به امام رضا امشب گفت، من لی غیرک یا علی ابن موسی. آقا امشب اگه شما به ما محل ندی، غیر شما رو ما چه کسی رو داریم بهش پناهنده بشیم؟ امشب من از همه شما التماس دعا دارم، امشب شبیه که امام رضا باید یک سری به این نوکرش بزند، یه دستی به سر و سینه او بکشد، او را بلندش کنه. تقریبا ما دیگه ناامیدیم، امیدمون فقط به امام رضاست و به این ناله ها و عشق های شما. روایت داره گاهی دعا مؤمن در حق خودش مستجاب نمیشه، خدا دعای برادر مؤمنش را در حق او مستجاب می کند. خدا به موسی خطاب کرد: یا موسی، با یک زبانی مرا بخوان که با اون زبان معصیت مرا نکرده باش. موسی گفت: خدایا، یه همچه زبونی رو از کجا بیارم؟ بالاخره هر زبونی یه خطایی کرده. حالا لسان تربیتی است، ولی خب موسی که معصیت خدا نکرده بود. خطاب آمد: با زبان غیر مرا بخوان. زبان غیر در حق تو گناه نکرده، در حق خودش گناه کرده. از یه مؤمنی بخواه برات دعا کنه. خود پیغمبر، خود ائمه اطهار گاهی از شیعیانشون میخواستن برو کربلا، امام هادی یه نائب فرستادن بره کربلا، فرمود من مریضم، برو تو کربلا تحت قبه منوره جدم سید الشهدا که دعا مستجابه برا من دعا. راوی تعجب کرد، گفت آخه امام هادی خودش صاحب ولایت کلیه مطلقه الهیه است، یک اراده کند آسمان و زمین را به هم میپیچاند، این چه تقاضایی است؟ آمد خدمت حضرت مطرح کرد. حضرت فرمود: مگر نمیدانی که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم کسی بود که شق القمر کرد، ولی خدا او را موظف کرد و دور خانه خدا بچرخد، طواف کند، به محل اجابت دعا برود، خدا را بخواند. بعد فرمود: ان لله بقاعا، خدا یک بقعه هایی دارد که دوست دارد در اون بقعه ها خونده شود، و قبر جد ما سید الشهدا از اون بقعه هاست، از اون امکنه ایست که خدا اگر کسی برود تحت اون قبه و خدا را بخواند، خدا دعایش را مستجاب میکند. پس وقتی امام التماس دعا میگوید، ما که حسابمون پاک. واقعا من به شما التماس دعا دارم، و اگر دعا نکنید فردای قیامت جلوتون رو خواهم گرفت، میگم آقا خدایا من برای خودم نخواستم، یه نوکر زمین خورده یه امام حسین رو گفتم دعا کنید خدا بلندش کند، یه چند سال دیگه نوکری کنه. اشک مردم را در مصیبت امام حسین در آورد، اونها به یک فیضی برسند، دلهای غافلی را با امام زمان آشنا کند. یه حقیه مؤمن به گردن برادر مؤمنش داره، وقتی از تو تقاضا میکند دعا کن، این حق ثابت میشه. شما از من بخوای بر گردن منم ثابت میشه. امشب بخوای برای امام رضا کاری نداره. یه طباخی بود، نونوایی بود، رفته بود توی مجلسی، یکی از اهل علم رو منبر این قصه رو تعریف کرد که امام رضا رفته بودن حمام، یه کسی که همین آقای طباخ مبتلای به مرض برس و پیسی بود، تمام بدنش رنگش تغییر کرده بود، الی الان اطباء از علاج این مرض عاجزن. زمان عیسی بود، عیسی که از معجزاتش این بود مریضهایی که کور مادرزاد بودن و مریضهایی که مبتلای به برس و پیسی بودن خوب میکرد. این خیلی عجیبه که خدا اومده معجزه عیسی رو تو این همه امراض شفای این دوتا مرض قرار داده، که تا امروز طب با این همه پیشرفتگی کرده، نه کور مادرزاد رو میتونه خوبش کنه، نه مریض مبتلای به مرض پیسی رو، و نه مرده میتونه زنده کنه، که جناب عیسی مرده هم زنده میکرد، تازه خلق منشه هم داشت. اون حالا من خیلی مطرحش نمیکنم. احی الموتا و ابرع الاکمه والابرص باذن الله. این امام رضا رو نمیشناخت. امام رضا اومدن کنارش نشستن و مشغول شستشوی خودشون بودن، یه نگاهی به امام رضا کرد، خوشش اومد، یک کاسه آب برداشت رو پای امام رضا ریخت. امام رضا یه احسان او رو پاسخ دادن، یک کاسه آب برداشتن ریختن رو سرش. تا ریختن رو سرش دید بدنش صحیح و سالم شد، رنگ بدنش یکسان شد، مرض پیسی از بین رفت. افتاد به دست و پای امام رضا و گفت آقا شما کی هستین؟ حضرت که خودشون رو معرفی کردن از مریدای امام رضا شد و خدا رو شکر کرد که بین او و امام رضا یک معرفتی حاصل شد. این آقای طباخ که پا منبر این منبری نشسته بود دقیقا مبتلای به همین مرض پیسی بود، یک مرتبه منقلب شد و از تو مجلس حرکت کرد، رفت خونش، رفت یک کاسه آب برداشت، رو به گنبد و بارگاه امام رضا تو اصفهان رو کرد به گنبد و بارگاه امام رضا، گفت امام رضا من این کاسه آب را به نیابت از شما میریزم رو سر خودم. تا کاسه آب را ریخ رو زر خودش یک مرتبه به خود آمد، دید مرض پیسی به کلی برطرف شد، آمد تو مجلس زار زد و گریه کرد و مردم هم این رو میشناختن، دیده بودن، دن عجب رنگ بدنش تغییر کرد، صحیح و سالم شد، ولولهی شد تو مجلس. امشب به امام رضا بگید امام رضا برای شما کاری نداره، یه سری به مجلس ما بزنید، یه سری هم به این بیمارستان امام رضا که به نام خودتون بنا شده، به همه یه مریضایی که تو اون آی سی و الان بستری هن، شما برو اونجا، روزی نیست که جنازه از این آی سی و نبرن بیرون. بگو امام رضا یه سری بزن، یه دلهایی رو شاد کن، یک عقائدی را تثبیت کن. مردم خیلی در تزلزل اعتقادی به سر میبرن، هر روزی گروهی از این دین خارج میشن، امام رضا یه کاری بکن. سیدی ابن الحسن آقا، این نوکر به گردن شما و شیعان شما هم حق دارد، بیش از 40 سال رو منابر داد زده، یا صاحب الزمان برای فرج شما دعا کرده، چه عشق ها مردم ریختن در فراق شما، نمیخوای سری بزنی با جدد علی ابن موسی و یه دستی بکشی؟